الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستعذر شدید که قبول ولایت جائر شد حرام. مواردی از این قبول استثناء خورد، در این که استثناء به شرطیه که کسی مرتکب خلاف نشه یا چنین شرطی نیست، گفتیم نه خیلی باید احتیاط کنه، ولی مشروط به این شرط نیست. در این که باید از فقیه لو امکن اجازه بگیره یا نه، گفتیم لو امکن اجازه بگیره. دیگه دوستان با این بس خداحافظی کنید، پروندهشو ببندید. از امروز خواست خداوند بزرگ وارد جزئیات مسئله میشیم. مثلا بحث اکراه که یکی از موارد جواز بود، خب، یا بحث اجبار، قهر. حالا بقیهش خیلی بحث نداره، مثل مصلحت یا اضطرار، اضطرار در زندگی. اما مثل اکراه و اجبار چرا ریزکاری زیاد داره؟ از امروز انشاءالله وارد این بحث ریزکاری هاش میشه. من یه تأکیدی هم بکنم که دوستان غافل نشن، این بحثی که ما این چند روز حالا الان داریم شروع میکنیم، طبیعتاً یه چند جلسه ای هم به خودش اختصاص میده، خیلی جاها به درد میخوره. یعنی کار رو اصلا به بحث ولایت جائر هم نداره. مثلا میگن اگر مکره شدی این کار رو بکن، اگر مکره شدی روزت رو بخور، اگر مکره شدی فلان حرام رو انجام بده یا فلان واجب رو ترک بکن، اگر بی از او اکراه باشه باطله یا متوقع بر اذنه. اکراه میدونید یه مثل آچار فرانسه است، همه جا میاد خودشو نشون میده، یه نهاد پربسامدیه تو فقه. به همین خاطر این بحثی که ما میکنیم یک فایده عام میداره، چون حول همین کلمات میچرخه. خب ما گفتیم آقا با اکراه قبول ولایت جایزه، اما اکراه چیه؟ معناش روشنه؟ نیست؟ انشاءالله از امروز دیگه وارد بحثش میشه. منتها یه نکته کوچولو اول بگم بعد وارد بحث میشیم. معمولا علما تو این بحث فقط اکراه رو مطرح کردن. مثلا شما مکاسب شیخ رو نگاه کنید، مکاسب مرحوم آقای خویی رو نگاه کنید، مکاسب مرحوم امام خمینی رو نگاه کنید و و و، همه بحث رو بردن رو اکراه. با اینکه در روایات یادتون باشه غیر از کلمه اکراه کلمه اجبارم بود، کلمه قهرم بود، جبرم بود. به نظر من فقها از اجبار و جبر و قهر همون چی فهمیدن؟ همون اکراه رو فهمیدن. یا مثلا کمی بدبینانه نگاه کنیم، بگیم تو روایات تأمل کافی نکردن، چون بالاخره ادله زیاد بوده، بعید ندونید که فقها ها خب همه رو نگاه نکردن دیگه، یه موارد رو نگاه کردن و به نظر خودشون قانع شدن، به قناعت رسیدن، فتوا دادن. یا بدبینانه نگاه نکنیم، بگیم اینا رو چون یکی میدونستن لذا رو کلمه اکراه بحث کردن. مثلا شیخ رو نگاه کنید تو بیع فضولی، تو اون بحث شرایط متعاقدین میگه طرف مکره نباشه. در همین بحث ولایت جائر میگه اگر کسی مکره نباشه. در جاهای دیگه هم که فقها ها به کار میبرن کلمه اکراه رو به کار میبرن. بندم مخالف نیستم دوستان، یعنی فکر میکنم اون کلمات هم نهایتاً به همین کلمه برمیگرده، لذا ما هر کاری رو کلمه اکراه بکنیم رو سایر کلمات هم میشه، از این جهت متمرکز میشه رو کلمه اکراه. خب پس ببینید، امام معصوم به ما فرمودند اگر مکره شدی، حالا تو پرانتز و مجبور و مقهور، اینا بنا شد همون باشه دیگه، اگر مکره یا مجبور یا مقهور شدی می توانی پست رو قبول کنی. خب سوال، مکره یعنی چه؟ مکره یعنی چه؟ این یعنی چه؟ منظورم این نیست که حال بیریم خیلی تو لغت معطل شیم، جزئیاتی که تو فقه داره منظور اینه. من اینجا دوستان 5-6 تا سوال تولید کردم، درست کردم که تا اینا روشن نشه معنای اکراه و حدودش روشن نمیشه، علاوه بر این که واضح نماست. شاید یه آقایی هم بفهم، ما میخوایم راجع معنای اکراه بحث کنیم، بگه اینا وقت اضافی دارن، اما سوالات که مطرح میشه حالا متوجه میشید که آیا واضحه یا نه. یه سوال اینه که آیا اکراه در وقتیه که یک مکره قاهری، یک مکره قاهری باشه، یا اکراه صدقش متوقف بر وجود مکره قاهر نیست. همین که انسان از کار خوشش نیاد، همین که از کار خوشش نیاد میگیم اکراه. به نظر شما این سوال لازمه برسیم یا نه؟ ببینید اون جایی که مکره قاهر باشه که روشنه، مثل جایی که طرف میگه باید این کار رو قبول کنی، نکنی کذا و کذا، معمولا اینجور میگن دیگه. در حکومت های جور گاهی برای اینکه مشروعیت به خودشون بدن میرفتن سراغ افراد وجیه، تهدید میکردن، یا این پست قاضی القضاتی رو قبول میکنی یا از هستی ساقطت میکنی. اون بیچاره هم بگه بسیار خوب قبول میکنم. اما بعضی وقتا ببینید قاهر مکره قاهری نیست، ولی خب مثل که خانم انسان اینقدر تو گوش آدم میخونه بیا خونمونو عوض کنیم، بابا خوبه نزدیک حرم، صبح تا صبح میریم حرم، ول نمیکنه، اینقدر تو گوش انسان میخونه، ولی طرف میره خونش میذاره بنگاه میفروشه، میگه من والا نسبت به این خونه اکراه دارم، یعنی فروش خونه خوشم نمیاد، خانه پدریمه، مادریمه، علاقه دارم، اصلا با در دیوارش حرف میزنم، در دیوارش با من حرف میزنه، ولی این خانم نمیذاره. یعنی شرایط زندگی. حالا مگر بگید خب ایو قاهرن که برسه به قهر بعضی از خانم ها، نه حالا فضای طبیعی. بله، آیا اینجور جاها اکراه صادقه که انسان بعضی آقایون دیر اومدن؟ مکره قاهر نداریم، ولی فعل مکروهه. یا مثلا پدر آدم از آدم یه چیزی میخواد، بله، میگه بابا من تنها هستم، از قم بیا برگرد شهرستان. پدر خب بنا نیست که کاری بکنه، که بگه مثلا اگه نیومدی بهت لطمه میزنم، نهایتا ناراحت میشه. شما برای اینکه پدر ناراحت نشه تن میدید به هجرت از قومی که خیلی هم بدتون میاد. آیا اینجا اکراه صادقه یا نه؟
اونجا استاد اون خانم
حالا اینو حساب کنید،
طلاق میگیرن خانم، اگه نرتمت تهدیدش میکنه
جهنم
میگیرن، یا طلاق میگیرن تهدید میکنه، اونجا اکراه استاد تهدیدش میکنه، اصلا من بچهات برد برو تهدیده.
بله
اکراهه،
میذاری پیش برم دیگه. ایشون که خودش از سعادات و حرارتیه، میگه یه شب هم که قهر چاره میشه، ولی ماها نه خیلی برو. اجازه بدید، بحث خوبیست دوستان، این به نظر من باید بهش رسیدگی بشه، چون شما فردا میخواید تو معاملات تو قراردادها، حالا همش یه بحث ولایت ظالم که نیست که، گفتم یه بحث عامیه. سوال دومی که اینجا هست اینه که آیا در اکراه که میگن اگر انجام ندی مثلا طرف اون تهدیدشو عملی میکنه، میدونید که خب هیچ که نمیگه باید یقین داشته باشی عملی میکنه، بعضی چیزا اگر بخوام بگیم یقین داشته باشی اصلا نمیشه. مثل که مثلا میگیم اگر یقین داری روزه برات ضرر داره نگیر، خب ممکنه یقین نداشته باشه روزه بگیره، چی؟ بعد معلوم شه چقدر ضرر داشته، خب چیکار کنه حالا اینجا؟ میدونید که در بعضی جاها باید گمان رو قبول کنه قانونگذار، خوف رو قبول کنه. خب یک کسی که مثلا مریضه بگه اگه یقین داری، خب اگه یقین نداره اتفاقا افتاد تو مشکل مریضی، اینجا جاها باید بگن مثلا اگر گمان داری، اگر خوف داری. تو بحث اکراه هم میدونید نباید بگن که اگر یقین داری که طرف تهدیدشو عملی میکنه قبول کن، خب حالا اگر یقین نداره ولذا قبولم نکرد، بعد اون از خدا بی خبر، چون این قبول نکرده دیگه، اون از خدا بی خبر این بنده خدا رو بهش ضرر زد، کشتش، آبروشو برد، چی میشه؟ این بنده خدا یک ضرر فاحش. اینجور جاها باید بگن گمان، باید بگن خوف. خب حالا پس یقین مسلم نمیگن، کسی هم نگفته ظاهرن، اما خوف کافیه یا ظن به ضرر لازمه؟ این که بگیم اگر تهدیدت کردن به ضرر پست رو قبول کن، باید بگیم اگر گمان داری که این تهدید عملی میشه، یا بگیم اگر خوف هم داری، چون میدونی که آقایون خوف، بفرمایید، خوف لازم نیست به مرتبه گمان برسه، مخصوصا اگر محتمل قوی باشه، میدونید احتمالم ضعیف باشه میگن خوف. بین قوت محتمل و ضعف محتمل میدونید تو خوف اثر داره. اگر مثلا ضرر یسیر باشه تا 80-90 درصدش هم خوف ایجاد نمیکنه. ولی اگر یه چیز مهمی باشه، مثل که انسان مثلا 20%، 30%، 20% احتمال بده مثلا تو این اتاق مار هست، یه چیزی دید مثلا شبیه مار، احتمال میده اشتباه کرده، قرائن هم مثلا نه، ولی به هر حال خب این تا 20% هم این دیگه شب نمیخوابه، خوف درست میشه چون ماره. اما حالا اگر یه زنبوری باشه ممکنه 60-70% هم احتمال بده داخل اتاق زنبوره، نترس. سوال اینه که آیا در اکراه خوف ترتب ضرر کافیه اینجور بگید، یا ظن به ترتب ضرر لازمه؟ دقت رو نمیگیم، اطمینان رو نمیگیم، اون که گفتیم اون اصلا درست نیست، کسی هم نگفته. بین خوف و گمان، گمان منظور یه درجه عالی از حالا نه مثلا 51% منطقش نکنید، یه چیز گمانی که عرفان بگن این غلبه داره بر ترکش. این هم یه سوال، در اکراه چیه؟ خب خیلی وقتا طرف خوف داره ولی گمان نداره، آیا کافیه برای قبول پست یا نه؟ یا در معامله اگر تهدیدش کردن، اگر خانتو به ما ندی چه ها میکنیم؟ همین که خوف ترتب ضرر بده کافیه بگیم ایشون مکرهه و لذا اگرم بیفروشه بیعش نافذ نیست، یا نه باید به مرز گمان برسه، صرف احتمال کافی نیست. سوال سوم، ببینید سوال سوم، وقتی میگیم اگر مکره بشه که اگر قبول نکنه به خودش یا مثلا من یتعلق به ضرر، فقها اینجور گفتن دیگه، خودش یا من یتعلق به ضرر بزنن میگن قبول کنه. این من یتعلق به کیا هستن؟ مسلم یه سری مصادیق قطعی داره، مثل همسر، پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، درسته؟ اما مثلا من یتعلق به کسانی که با من هم مسلکند، هم عقیدند، از شیعیان، که ما با اون شخص مثلا وحدت مسلک داریم، به شخص میگن اگر شما این پست رو قبول نکنی ما مردم اون روستا رو مثلا یا بعضی از اون مردم اون روستا رو از بین میبریم. حالا اون روستا با من مثلا هم قبیله هستن، هم عشیره هستیم، حالا تو نظام عرب که قبیله و عشیره و اینا هست، آیا اینم شامل میشه یا نباید اینقدر بازش کنیم بگیم خب اون خودتون میدونید؟ اکراه صادق نیست. این من یتعلق و بدوست هم تو میگیم، ولی خب بعدم یه دوتا مثال روشن میزنیم، اما وقتی تو بحث علمی بیاد بخواد مرزبندی بشه سخت میشه. اینم سوال سوم بود ظاهرا. سوال چهارم، آقایون در اکراه میگن اکراه اونیست که انسان تهدید به ضرر دیدن بشه، ضرر انسانو تهدید کنن که اگر این کارو نکنی مثلا کذا. آیا ضرر قیدی هم داره؟ قیدی هم داره، مثلا طرف یه مسئولیتی داره، اگر دستور بالاتر رو اجرا نکنه، حالا همش هم برای رفتن نیست تو حکومت، اصلا رفته تو حکومت پستو قبول کرده، حالا میخواد بعضی از دستورات رو اجرا کند که فرض کنید درست نیست، از حکومت مرکزی خواستن این کار رو بکنه. اگر نکنه چی میشه؟ اگر نکنه مثلا یه توبیخ براش میفرستن، یا رتبهشو مثلا پایشو نمیبرن بالا، در نتیجه حقوقش هم مثلا مثل دیگران بالا نمیره. بعضیا دیدید وقتی تو حکومت میرن مثلا که با آسانسورن، آسانسوری میرن بالا، اما بعضیا نه، تو پلن، با پله میرن بالا. خب این بعضی کارا رو بکنه با آسانسور نمیره بالا، با پله باید بره بالا، اما اگر بکنه با آسانسور که چه عرض کنم، میره بالا.
جهرشون
خوبه. بله؟
جهرشون خوبه.
خب ببینید اینا یه بحث مهمیه. آیا خب حالا ضرر، گوش کنید، ضرر مثلا کم زیاد فرق نمی کنه، همش اکراهه؟ خیلی بحث مهمیه این دیگه. این تکه یا بگیم نه، ضرری که آدمو مفلج باشه، مفلج یعنی چه؟ فلج کننده باشه، فلج کنه آدم رو، بلا حالا درجت بالا نمیره، با آسانسور نمیری بالا، نمیدونم توبیخ میاد، خب بیاد. سال بعدی، اینا سال مهمیه دوستان، یادم این بحث اکراه و مثلا ضرر شخصیه یا نوعیه؟ شخصیه یا نوعیه؟ مثلا یه نفر رو تهدید میکنن که اگر پست رو قبول نکنی، یا بعد از اینکه پست رو قبول کرده اگر این کار رو نکنی مثلا جلوه تحصیل بچه هاتو میگیری، نمیذاریم بچه هات، یا از اداره بیرونشون میکنی. خب بعضی ها دیدی نسبت به بچه هاشون اند عاطفن، ضرر بچه هاشون ضرر خودشونه، نمیدونم رشد بچه ها رشد خودشونه. اما بعضی ها دور از شأن شما و بعضی ها که میشنون پوست مثل پوست کرگدنه، و بدتر از کرگدن، واقعا بدتر. شاید کرگدن ناراضی من این حرفو بزنم، شما چه میدونیم کرگدن چقدر عاطفه به بچه هاش داره. دیده باشید تو این فیلم های راز بقا، واقعا بعضی از این حیوانات خیلی بهتر از بعضی انسان ها هستن، بعضی از این پدرها، بعضی از حالا مادرها کمتر، ولی خب هستن دیگه. ببینید مثلا حالا این طرف بگه خب منو تهدید کردن که اگر نرم تو مثلا حکومت یا فلان کارو نکنم بچه هام رو محروم میکنن. خب یه دفعه باید به این آدم بگیم که تو که میشناسیمت، که تو که کلکرگدنت پوستت، تو که میشناسیمت، برای تو مهم نی. بله دیگران جای تو بودند، بفرمایید، مهم بود براشون، برای اونا اکراه، برای تو اکراه نیست. یا بالعکس، بعضی ها دیدید اصلا اندت عطوفت و رحفت و رحمت و اصلا همه این مردم براشون یکی حساب میشه، یعنی یه دید عام میداره نسبت به همه، میگه اللهم اشب کل جائه، خیلی حرفه رسول خدا، اللهم مکس و کل اوریان. ما خیلی دعا میکنیم میگیم خدای مریضه اسلام رو شفا بده، ولی پیغمبر اینجور دعا نمیکنه، میگه اللهم اشب کل مریض، اللهم اشب کل جائه، اللهم مکس کل اوریان. خب اگر این طور باشه، خب بعضا این طوری هم دیگه، یا کنار احد رد میشه میگه جبلون یحبنا و نحبه، جبلون یحبنا و نحبه. خب اگر این طور شد، خب اینا یه انسان های استثنایی هستن، باز بگیم اینا رضا، اگر مثلا من یتعلق به اینا خیلی وسیع‌تر بشه، یعنی شخصی خلاصه اکراه یا چیه؟ یا نوعیه، مثل ضرر که بحث میکنن شخصی یا نوعیه. بله تو باب روزه چی میگن؟ چی میفهمد علما؟ ضرر شخصی یا نوعی است؟ در باب روزه حرج شخصی یا نوعیه؟ بله. خب نه، محکمتر بفرمایید. درسته، میدونید که ضرر و حرجی که پس از حکم شارعه و میخواد حکم شارعه رو برداره شخصیه، ضرر و حرجی که قبل از حکم شرعیه میخواد منات بشه برای آمدن حکم شارعه یا نیامدن حکم شارعه، میشه چی؟ نوعی. لذا شارع مقدس اعمالی که نوعاً حرج آوره نیاورده، اعمالی که نوعاً ضرر آوره نیاورده. این عمر دو، شارع مقدس احکامی که آورده برای مکلفان، هر شخص مکلفی برای ضرر داره انجام نده، هر شخص مکلفی حرج داره انجام نده. خیلی مطلب خوب و قشنگیه، تو ذهنتون باشه. حالا اینجا بحث اکراه شخصیست یا نوعیست، اینم یه مطلب. یه سوال دیگه هم بکنم بس باشه، حالا بعضی سوالات هم ممکنه بین این لابلا ها بیاد. اصلا کی گفته در اکراه حتما باید ضرر باشه؟ آیا نمیتونه مثلا غیر ضرر باشه؟ میدونید چرا این سوال میکنم آقایون؟ ببینید، بعضیا میگن ضرر در آبرو صادق نیست. مثلا یه نفر پولش کم میشه، میگن ضرر کرد. یا مثلا یه وقتی که میتونست یه مقدار پول در بیاره وقتش تلف بشه، میگن ضرر کرد. میگه آقا شما به من ضرر زدید، 2 ساعت وقت منو گرفتید به خاطر بدقولید، به من ضرر زدید. حالا یا ضرر زدید یا مثلا جلو انتفاعمو گرفتی، ولی مثلا آبروش بره، به نظر شما میگن ضرر زد بهش؟ مثلا بگه حکومت مرکزی به من ضرر زد، چکار کرد؟ برام یه توبیخ فرستاده. بله، اگر توبیخی بفرسته بعدم حقوقشو کم کنه. بله، خب اگر گفتیم که اینجا ضرر صادق نیست، یادم چند سال قبل آقایون داشتم از مرحوم آقا مصطفی خمینی به یه مناسبتی رضوان الله علیه میخوندم، از ایشون من دیدم. حالا آیا ایشون از جایی گرفته یا چیز نظر خودشه یادم نیست، حرفم شاید مال بعد 15 سال پیش، شاید هم بیشتر. ایشون میگه اصلا ارث، این که میگن ضرر نفسن یا طرفن یعنی عضو، یا مالن یا ارزن، میگه ارزن رو بهش نمیگن ضرر، ارزن رو نمیگن ضرر. اگر این طور باشه باید در کنار ضرر تو اکراب بگیم ضرر یا چیز شبیه ضرر، یعنی چیزی که انسان خوشش نمیاد. این خوبه دیگه، موجب تعلم انسان میشه، موجب ناراحتی انسان میشه. و قهران انسان خوشش نمیاد بهش جسارت کنن، ولو صدق ضررم نکنه. البته من الان نمیخوام دفاع کنم که این درسته یا نه، خواستم اصل مطلب رو تثبیت کنیم. خب آقای چی شد؟ یک مفهوم روشن، 5-6 تا سوال افتاد به جونت. گاهی من نقد کردم، حالا هم تنوع هم استراحت شماست. این مرحوم آقای روحانی، واسط مهدی روحانی، با این آقای احمدی میانجی، با آقای آذری قومی، با آقای شبیری سلمه الله، و یه آقای دیگه هم بود فکر کنم آقای رمضانی، نمیدونم زنده است فوت کرده، آقای حسینی هم نیست بپرسیم رجالش، اینا یه جلسه تفسیری داشتن فکر کنم شبهای شنبه بود. من یه توفیق هم داشتم، اتفاقا یه بارم رفتم تو جلسه شون، با اینکه خیلی هم سن و سال نداشتم ولی خب روم زیاد بود، من تو رفتم گوشه نشستیم و اینا بحث میکردن شبهای شنبه فکر کنم. اون شبی که من رفتم منزل مرحوم آقای روحانی بود، اسد مهدی روحانی، رضوان خدا بر همشون باد، جز آقای شوبری بقیه شون مرحوم شدن ظاهرا. از آقای میانیجی پرسیدن که شما شبهای شنبه چیکار میکنید؟ گفته چی، ما آیات محکم قرآن متشابهش میکنیم. یه آیه مطرح میشه، اولش خیلی روشنه، یه چیز من میگم، یه چیز اسد مهدی میگه، یه سه اون آقای آذری میگه، یه سه اون یکی میگه، خلاصه هیچ، آخر کار با چند تا ابهام تموم میشه. ببینید ابهام ایجاد کردن کار خوبی نیست، اما باز نکردن و نشکافتن، بعد یه قلمبه ای که سر تا پاش ابهام باشه ولی ما فکر کنیم روشنه، اون چه فایده ای داره؟ شما هزار بار بگو اکراه مسوقه، تو معاملات موجب عدم نفوذ معامله میشه، اما خب اینا رو نشکافیش، بعد میاد تو صحنه بیرون تو عمل خارجی با ابهام طرفه. بله اینکه انسان یه بحث روشنی رو بی خود معطل بشه، یه چیزی که مثلا حالا دلیلش هم آوردن باز دلیل بتراشه، به نظر خب اون هیچ، اما یه جایی که نه، واقعا باید روشن بشه، ابهاماش برطرف بشه. من یه متنی رو دوستان با کمک شما تو این چند دقیقه وقت از شیخ انصاری میخونم، ببینید که شیخ به پاسخ این سوالات، البته این سوالات که جایی نمیبینید، حالا حداقل یه جا همه رو نمیبینید، ببینید شیخ به این سوالات جواب داده یا نه، با هم میخونید. حالا که این سوالا رو مطرح کردن معلوم میشه عبارت دارید، عبارت درسته؟ قال الشیخ الانصاری فی المقام، بیارید برگه رو 1493، باید پایین صفحه باشه دیگه، 1493 پایین صفحه شروع کنم دیگه، برگه آماده شد، من جای شما باشم از همه اول برگه رو میزنم جلو به خودم که گاهی هم یه نگاه بهش بکنم. الان میرم دوستان دارن از کیفشون در میارن، ما همین بحث این سفر رو گفتیم دیگه. ببینید ان الاکراه یتحقق به توعد به ضرر، اکراه محقق میشه با تهدید، توعد یعنی تهدید دیگه، با توعد و تهدید به ضرر. ببینید ضرر رو میاره تو تعریف، میگه به ضرر، در حالی که اینجا یه سوال بود که آیا ضرر و غیر ضرر یا نه فقط ضرر، تهدید به ضرر، بر ترک مکره علی، تهدید کنه به ضرر، ضرر بر ترک مکره، یعنی اگر ترک کنه ضرر مترتب میشه، ضررن متعلقن به نفسهی او مالهی او ارزهی او به اهلهی ممن یکونو ضررهو راجن الى تضررهی و تعلمه، ضرری که به نوعی به او برگرده، به ناراحتی او برگرده، به ضرر او برگرده، اینجا تعلم رو اضافه کرد، ناراحتی. و اما اذا لم یترتب علی ترک المکره مکره علی الا الضرر علی بعض المؤمنین یا بعضی از قبیله و عشیره، ممن یعد اجنبیا من المکره فالظاهر انه چی؟ لا یعد ذالک اکراها عرفا، ظاهر اینه که اینو اکراه نمیگن. حالا بعضی از شیعیان اذیت میشن، خب به شما چه ربطی داره؟ منم شیعه هستم، خب شیعه باش. اذ لا خوف له یحمله علی فعل ما امر به، زیرا خوفی بناش نیست که وادارش کنه به کار، به انجام آنچه که امر شده. از لا خوف لهو، تعبیر چی داره اینجا؟ خوف داره. و به ما ذکرنا من اختصاص الاکراه به صورت خوف لحوق ضرر بالمکره او به من یجری مجرا کلعب والولد سرح فی الشرائع و تحریر و روزه و غیره، یا سرح تصریح شده محقق حلی در شرائر علامه در تحریر شهید ثانی در روزه و غیر این کتاب ها. خب حال به نظر شما چند تا سوالات جواب داد؟ بله به نظر من همه رو جواب داد با دقت. حالا گذشت یه دقت بکنید تا فردا.
حالا که برای شیعیانه ولی این ناراحت میشه چی؟